از ادب میکنم خدمت همه دوستانی که در این وبینار حضور دارن. تشکر میکنم از دانشگاه علوم پزشکی که این فرصت رو من دادن تا خدمت شما دوستان باشم، آقای دکتر جلالی و همچنین از همکارم خانم دکتر امیر فاضلی عزیز، و تشکر از دوستانی که پرسش مطرح کردن. موضوع صحبتی که برای من عنوان شده خوشبختانه موضوع خیلی بازی هست، تعاملات در زیست در زمانه تداوم همه‌گیری کرونا، و اینکه به هر حال من باید تعاملات خودم رو در این حوزه بگم. من همین امروز کتابی ازم منتشر شد با عنوان فرهنگ و فاجعه، جستارهای انسانشناختی در زمینه مصائب جمعی در ایران، که درباره کرونا هست عمدتاً، البته بخش راجبه سیل و زلزله‌ای که سال گذشته اومد. این را از این جهت گفتم که دوستانی که علاقمند باشن احیانا تعاملات من رو گسترده‌ترش رو بدونن میتونن به این کتاب مراجعه کنن. البته خب من تعداد زیادی سخنرانی و مقاله هم نوشتم که در سایتم و کانال تلگرامی هم هست. در این فرصتی که من توفیق دارم خدمت شما دوستان باشم، من سوالات همکار عزیزم دکتر ناصر بختم دیدم و یک دو سوال دیگه هم بود که بسیار جالب بودن، به اونها هم سعی میکنم نیم نگاهی بیندازم. حرفه من مردم نگاری هست، اسم گرافی. مردم نگار کارش همین هست که زندگی رو مشاهده کنه و مشاهدات خودش رو به جهان زبان منتقل کنه، به اونها زبان ببخشه، توصیف بکنه و تحلیل بکنه. وقتی که هم این سوال مطرح میشه که تأمل بکنیم تجربه های زیسته خودمون رو، برای منی که کارم مردم نگاری هست، این مفهوم تجربه زیسته lived experience بسیار مفهوم کلیدی و مهمیه. شاید همطوری که در همه علوم مفاهیمی هستن که نقش کلیدی دارن، در حوزه علوم اجتماعی به ویژه آنتروپولوژی مفهوم lived experience مفهوم بسیار مهمیه، چون مفهوم تجربه زیسته به معنای تجربه شخصی نیست. تجربه زیسته به معنای اون بخش از تجربیات جمعی است که در زندگی شخصی من هم به اصطلاح زیست شده و من میتونم به در واقع فرض بر اینه که هر فردی نماینده جامعه، گروه یا فرهنگی که در زندگی میکنه میتونه تجربیاتش رو بگه. من هم در کتاب فرهنگ و فاجعه و در مقالات و سخنرانی هام تلاش همین بوده که اون دانش ضمنی، اون در واقع implicit knowledge که در این دوره شکل گرفته رو به explicit knowledge، به دانش مصرح تبدیل بکنم و ارائه بکنم. درباره امشب و این لحظاتی که خدمت شما دوستان هستم، با توجه به اینکه یک دوستان هم پرسیده بود به ما بگویید که چگونه خودمون رو با این موقعیت سازگار کنیم و چگونه زندگی کنیم، و یکی دیگر دوستان پرسیده بود که تفاوت فرهنگا چی هست. در واقع برداشت من اینه که بسیاری از مردم و از جمله همکاران دوستانی که اینجا حضور دارن تلاش میکنن تا راهبردها و راهکارهایی پیدا بکنن برای زیستن در این موقعیت، و از این تعاملات هم که ما میگیم به عنوان محقق دانشگاهی همین انتظار رو دارن که این بحث شکل بگیره. من در همین ابتدا مایلم بگم که دو گونه میتوان به زندگی نگاه کرد، به راههایی برای زیستن نگاه کرد، که این دو به هم ارتباط دارن ولی دو مقام متفاوتن. یکی نگاه فناورانه است، نگاه تکنیک، نگاهی که مردم عادی معمولاً مایلن که اونجوری به زندگی نگاه کنن، گویی هر چیزی یک تکنیک داره، یک مهارت داره، یک فن داره و اون رو اگه یاد بگیرن مسئله هاشون حل میشه. و نگاه دوم نگاهیه که در واقع تکیه میکنه بر بینش، بر افق، بر فهمیدن، و معمولاً این دومی خیلی سخت‌تره، به خاطر اینکه دومی کمی انتزاعیه، دومی کمی عمیق‌تره، در این حالی که دومی مهمتره به لحاظ علمی، اما به لحاظ درک عامیانه اینطور نیست. درک عامیانه اینه که خب به من یه تکنیکی یاد بده که من این مسئله رو چجوری حل کنم، این مشکل رو ازش عبور کنم، پس اون مشکل حل میشه. ببینید درباره بحران کرونا هم همینه، در مورد بحران کرونا مثل همه بحران‌های دیگه هم هر دو این بحث مطرحه. آیا ما به دنبال یک نوع تفکر فنسالاری هستیم که فکر میکنیم برای هر چیزی تکنیکی وجود داره و میتونیم راه حلی پیدا کنیم که یا همه زندگی راه حل داره، همه زندگی تکنیک داره، همه زندگی مهارته و ما میتونیم اون رو پیدا کنیم و یاد بگیریم و ازش عبور کنیم، یا اینکه نه، زندگی انسانی غیر از زندگی طبیعته. زندگی انسانی در حوزه فرهنگ، در حوزه تاریخ، در حوزه جامعه، در حوزه انسانها بخش عظیمی از مسئله ها هرگز حل نمیشن، فقط فهمیده میشن، فقط ما درباره اونها تأمل میکنیم، ما فقط درباره اونها سخن میگیم، ما درباره اونها ارتباط برقرار میکنیم، گفتگو میکنیم، وارد مثل همین فضایی که الان در این به اصطلاح وبینار رو وارد شدیم، داریم با هم گفتگو میکنیم. از افلاطون، از سقراط تا به امروز اگر نگاه بکنیم در این 3000 سال حجم عظیمی از مسائل انسانی همواره مطرح شدن و همواره این هم دیگه بودن. یعنی شما چه در به اصطلاح قرون وسطا بگید، چه در دوره نمیدونم تمدن اسلامی بگید، چه در دوره انقلاب صنعتی بگید، چه در بعد از انقلاب صنعتی تا همین الان نگاه کنید، بخش عظیمی از مسئله های انسانی کاملا شبیه همدیگه هستن و کاملا در واقع حل نشدن و هرگز هم حل نخواهند شد. فقط اتفاقی که میفته اینه که ما درباره اینها گفتگو میکنیم، زبان میآفرینیم، مفهوم میآفرینیم، بحث میکنیم، روایت میکنیم، متن میسازیم، فیلم میسازیم، عکس میگیریم و از این طریق اتفاقا زندگی تداوم پیدا میکنه و سهم اون بخشی از مسئله ها که حل میشوند و هرگز در واقع به اصطلاح اون سهمی که به معنای واقعی حل میشوند، شاید حالا به طور استعاری میگم مثلا 20% مسئله ها و مشکلات زندگی است، بخش عظیمی از مسئله های ما هرگز حل نمیشوند بلکه فهم میشوند، به زبان در میآیند، ما اونها رو بهشون نزدیک میشویم. ما آدم ها با گفتگو کردن، با بحث کردن، با فیلم ساختن، با داستان نوشتن، با شعر گفتن، با دور هم بودن، با زیستن در زبانی مشترک امکان اینو پیدا میکنیم که زندگی رو تداوم بدیم، زندگی رو آسان‌تر کنیم، زندگی رو انسانی‌تر کنیم. بحران‌های بزرگ همینطورن. اگه ما برگردیم به تاریخ پاندمی‌ها و اپیدمی‌ها این رو میبینیم. یکی از دوستان نوشته بود که چیزایی که دیگه همش آنلاین هست نگه، درست میگم، مستنداتش هست، خیلی راحته، با یک جستجوی ساده بنویسید تاریخ پاندمی ها یا اپیدمی ها، 20 تا 30 تا مقاله براتون میاد که همه رو ردیف کرده. میبینید که از چند هزار سال پیش پاندمی ها وجود داشتن و ما با اونها زندگی کردیم. اتفاقا یه نکته مهمی که همین پاندمی کووید 19 نشون داد این بود که برخلاف اون تصوری که فکر میکردیم دنیای مدرن، دنیای علم و تکنولوژی ما رو در واقع آزاد کرد از پاندمی ها، از همه گیره های کشنده، اتفاقا نشون داد که نه، اینجور نیست. هنوز هم مثل 1918، هنوز هم مثل 1295، هنوز هم مثل 1332 خودمون ما درگیر اپیدمی ها و پاندمی ها هستیم و آدم ها همون آدم ها هستن و درگیری ها همون درگیری ها هست و ما هنوز داریم درباره بیماری، سلامتی، وجود، انسان، بقا داریم بحث میکنیم. بنابراین خوب دقت بکنیم که وقتی دوستان میپرسن که به ما بگید چه کار کنیم، یه مقداری به این سوال فکر بکنید که این پرسش چه معنی داره، این پرسش رو چقدر میشه جواب داد و چگونه میشه جواب داد. همطور که اشاره کردن دو جور میشه به این نگاه کرد. یک جور این که راهبرد بدید، نسخه بپیچید و در واقع تکنیکی باشه که ما رو حل کنه. مثلا اینجوری فرض بکنیم که مثل بدن که در علوم متعدد در واقع مطالعه میشه این بدن ما و درباره اون واکسن‌های برای پیشگیری، داروهایی برای درمان پیدا میشه، اما فراموش نباید بکنیم که بخش عظیمی از مسئله های اجتماعی، انسانی، فرهنگی و تاریخی مثل بدن نیستن و بخش عظیمی از بدن وجود ما برساخت اجتماعی است، برساخت تاریخی است و اتفاقا کرونا همین نشون داد. کرونا به ما نشون داد که بخشی از قصه اپیدمی ها و پاندمی ها با تکنولوژی، با علم و با دارو و با واکسن و با تکنیک سر و کار داره. بخش زیادیش برمیگرده به روابط آدم ها، به ذهنیت ها، به فرهنگ ها. همونجوری که آقای دکتر نصر وقتی سعیزمون اشاره کردن، اینجا پرسش فرهنگ مطرح میشه که فرهنگ ها چه میکنن؟ یعنی ذهنیت ها، ارزش ها، باورها، اعتقادات، کهن الگوها، اسطوره ها، ناخودآگاه های جمعی، زبان ها، دین ها، اینها چه نقشی دارن در به اصطلاح بیماری ها، در بحران ها، در موقعیت های گوناگون انسانی. ببینید بس خوب دقت کنیم، ما نیاز داریم به این که، من نمیخوام بگم که فناوری بده یا به فناوری نیاز نداریم، نه، میخوام بگم برای زیست انسانی ما به دو چیز نیاز داریم، بخشش تکنیک و مهارت و فناوری است، بخشش فکر بینشه، بخشش اون افق فکری که ما پیدا بکنیم. اون چیزی که جامعه ها و انسان ها عموماً کم دارن افق فکری است. بذارید من یه داستان ساده براتون بگم. این داستان رو در جای دیگه یک سخنرانی دیگه نقل کرده بودم از استاد فرهنگ رجایی، اندیشمند بلند آوازه ایرانی در کانادا است، در این کتاب اندیشه و اندیشه ورزی این داستان رو نقل میکنه. فرهنگ رجایی مینویسه که در قرن چهارم جنید بغدادی از عرفای بزرگ روزی تصمیم میگیره بره به دیدن بهلول. در واقع میدونید که ما توی فرهنگمون و ادبیاتمون یه شخصیتایی داریم به نام بهلول، بهشون میگن مجانین العقلا، که خودشونو به دیوانگی میزنن ولی عاقلن و معمولا هم عارفن. یکی از این بهلول ها که البته جنید با در واقع بهلول اصلی میخواد دیدن بکنه، یکی از این میخواد بره دیدنش، یارانش بهش میگه که نرو، میدونی که بهلول دیوونه است، باید بد برخورد میکنه. میگه نه، من میخوام برم بهلول رو ببینم. خلاصه میره و بهلول میبینه و میگه جناب بهلول، من اومدم محضر شما، منو یک سوال دارم راهنمایی کنید. بهلول میگه که به یک شرط سوالت جواب بدم راهنماییت میکنم، ازت یه سوال میپرسم اگه جواب دادی راهنماییت میکنم. میگه بفرمایید. میگه شام خوردن بلدی؟ میگه بله. میگه چجوری شام میخوری؟ میگه غذا رو آماده میکنم، وضو میگیرم، میارم کنار سفره، بسم الله الرحمن الرحیم میگم، لقمه رو آرام آرام با قاشق شمرده شمرده میخورم و وقتی که تمام شد، قبل از اینکه کاملا سیر بشم، کنار میکشم و یک الحمدلله رب العالمین میگم. میگه که بهلول بهش میگه که نخیر، من به سوال شما جواب نمیدم، شما که غذا خوردن بلد نیستی، من پاسخ به شما آدمی به اصطلاح گفتگو نمیکنم. جنید اصرار میکنه، میگه که یه سوال دیگه میکنم، اونو اگه جواب بدید در خدمتم. میگه که شنیدم شما سخنران هستی، سخنوری بلدی؟ میگن جمعیت زیادی هم در بغداد پای منبر میشن. میگه بله. میگه چجوری سخنوری میکنی؟ میگه وضو میگیرم، منبر میرم، بسم الله الرحمن الرحیم میگم، نگاه میکنم به مخاطبام، سعی میکنم که ببینم نیازشون چیه و سعی میکنم کوتاه صحبت کنم، حوصله‌شون سر نره و خوب صحبت کنم و آخر برم دعا میکنم میام پایین. میگه عرض کردم خود شما سخنوری هم که بلد نیستی. میگه که میخواد بره باز، میگه من یک سوال دیگه میپرسم، اگه اونو گفتی جوابتو میدم. میگه ببینم خوابیدن بلدی؟ میگه بله. میگه چجوری میخوابی؟ همین داستان توضیح میده که بله، من به سلام وضو میگیرم و نمازمو میخونم و بعد از نفلم هم میکنم و میرم دعای میخونم و بعد هم میخوابم. میگه که نه بلد نیستی، تو مستحقی نیستی. اصرار میکنه، میگه خیلی خوب، به من بگو که مشکل من چیه که میگی بلد نیستی. میگه که اون چیزهایی که تو گفتی، اون شیوه غذا خوردن، اون شیوه خوابیدن، اون شیوه سخنوری کردن، اونها حقیقت به اصطلاح غذا خوردن اون نیست. حقیقت سخنوری غذا خوردن اینه که لقمه باید حلال باشه. اگر لقمه تو حرام باشه، با هر روشی بخوری لقمه حرام حرامه. حقیقت سخنوری اینه که سخن حق بگی. اگر سخن حق نگی، با هر دوز کلکی که سخن بگی فایده نداره که. و حقیقت خوابیدن اینه که تو وقتی که میخوای بخوابی، خیالت راحت باشه که کسی رو نیازوردی، مال کسی رو نخوردی و با آرامش میتونی بخوابی که از دنیا رفتی پیش خداوند روسفید باشی. اینهایی که تو گفتی، اینها فن کار بود اما حقیقت کار نبود. ببینید در مورد این بحران هم نمیخوام بگم، در مورد همه زندگی همینه. ما باید بینش این رو استاد رجایی تعبیر میکنه به بینش. ما برای هر مسئله‌ای نیاز به یه بینش داریم. اون بینش، اون افقی که بتونه زندگی جمعی، اون موقعیت جمعی رو برای ما توضیح بده. بحران کرونا چه بینشی رو به ما داد؟ و اگه ما بتونیم توی زندگی جمعیمون این بینش رو پیدا کنیم، این بینش به همون اندازه مهارت‌ها یا بیش از اون مهارت‌ها میتونه به ما کمک بکنه که آرامش پیدا بکنیم، ارتباطمون رو با دیگری بهتر کنیم، ارتباطمون رو با خودمون بهتر بکنیم و در این حال به ما کمک میکنه که با جامعه همراه باشیم، به جامعه کمک بکنیم. به همین دلیل من فکر میکنم که بخش تلاش فکری که دانشگاهی‌ها، تحصیل کرده ها در این حوزه‌های عمومی میتونن بکنن این است که بینشی به ما درباره این موقعیت بدن، نه اینکه فقط دنبال پیدا کردن راه حل های تکنولوژیک باشیم. مشکل راه حل های تکنولوژیک چند چیزه که من خیلی ساده میگم، میخوام وارد اون بینش بشم و چند محور به اندازه که وقت در اختیار دارم محور رو خیلی کوتاه باز کنم اگه فرصت شد بعدم توضیح خواهم داد. ببینید مشکل تکنولوژیک اینه که در اصل، حالا وقتی براتون بگم که برخلاف اونچه که تصور میکنید تکنولوژی بسیار محدودیت داره برای حل مشکلات انسان، به ویژه در مورد مشکلاتی که انسانی هن، اجتماعی هن، اخلاقی هن، فرهنگی هن. مشکلاتی که ما باید از طریق تفسیر کردن، تعبیر کردن، توضیح دادن، سخن گفتن حلشون کنیم. اون دست مشکلات اونها رو تکنولوژی نمیتونه حل کنه. مثلا فقط تکنولوژی های صنعتی نیست. تکنولوژی گاهی اوقات یه معنیش صنعتیه و مردم هم تکنولوژی رو ماشین و ابزار اینها میفهمن. تکنولوژی شامل هر راه حل و راهبرد حتی اجتماعیه که ممکنه بتونه ما کمک بکنه. بسیاری از مسئله های ما راه حل به معنای فناورانش ندارن، بلکه ما باید یاد بگیریم که اون رو تعبیر و تفسیر کنیم، ظرفیت هایی در خودمون ایجاد بکنیم که با اونها زندگی کنیم، با هم زندگی کنیم، با هم سخن بگیم، همدیگر رو تحمل کنیم، با هم مدارا داشته باشیم، احساس همدلی و همدردی بکنیم، ظرفیت های وجودی پیدا بکنیم که انسان بودن رو با هم در واقع بفهمیم، پذیرای اون باشیم. بسیاری از مسئله های ما همینه. اتفاقا در بحران کرونا بخش زیادی از مسئله هایی که روشن شد چشمانداز های جدیدی بود که به ما درباره وجود و سلامتی میداد. من چند روز پیش جلسه بودم، یکی از مسئولین معاونین وزارت ورزش گزارش میداد که صدا و سیما برنامه هاش در مورد ورزش همگانی از 2% به 10% افزایش پیدا کرده. یکی از مسئولین ارشد صدا و سیما در اون جلسه حضور داشت. بحران کرونا اینجا به ما یک افق داد، افق این که ورزش نباید فقط حرفه‌ای باشه. اگر فکر سلامتی جامعه هستین، اگر ورزش رو برای سلامتی انسان‌ها می‌خواین، اگر وجود انسان‌ها اهمیت داره، باید صدا و سیما، رسانه‌های جمعی به جای این که فقط به باشگاه‌ها، به سرگرمی سازی و به تجاری سازی ورزش بیاندیشن، به این بیاندیشن که چطور باید آموزش ها، فرهنگ ها، نشانه ها و زبان ما به گونه ای باشه که ما رو ترغیب بکنه، محیطی فراهم بکنه که در اون ورزش رو به معنای امر جمعی بفهمیم، مربوط به بدن، مربوط به سلامتی، مربوط به روان، مربوط به روابط اجتماعی بفهمیم. ورزش رو فقط این نفهمیم که فوتبالیست تربیت کنیم که میلیاردها قیمت داشته باشه یا در مسابقه این تیم به اون تیم گل بزنه و یا نمیدونم فقط جنبه سمبولیک و نمادین داشته باشه. کرونا به ما یک افقی داد که ما فهمیدیم که سلامتی رو باید به شیوه جمعی بفهمیم. سلامتی رو نباید فردی فهمید. کرونا به ما افقی داد که صدا و سیمای ما تازه فهمیده کرده 10%. همونجا هم معاون وزیر ورزش توضیح داد که ما اونقدرها چانه زدیم با صدا و سیما که تازه کنیمش 10%، در حالی که میتونه این به 30% افزایش بده. 30% برنامه های ورزش صدا و سیما میتونه ورزش همگانی باشه و یک فاجعه است که تا تمام این سالها فقط 2% برنامه های ورزش صدا و سیما ورزش همگانی اختصاص داشته و هیچ عجب نیست که جامعه ما در تمام این سالها ورزش همگانی رو فراموش کرده، ورزش همگانی که سلامتی ما رو تضمین میکنه و مهمتر از اون فرهنگ سلامتی رو به وجود میاره، این شیوه ای از اندیشتن درباره سلامتی. این افق رو کرونا به ما داد. یا در نظر بگیر در همین 5-6 ماهی که از کرونا میگذره ما متوجه شدیم که به اصطلاح بخش عظیمی از اون چیزایی که ما خیلی دوستشون داشتیم اونها آفت سلامتی و وجود ما بودن. مثلا در نظر بگیرید همین گردشگری و در واقع سفرها و مجموعه عظیم حمل و نقلی که در جهان داره صورت میگیره، برای تجارت، برای گردشگری، برای سیاحت، برای زیارت، برای خیلی چیزای دیگه. گزارش های تا 20 روز پیش نشون میداد که 40% حال زمین بهتر شده. گزارش ها چند مؤسسه بین‌المللی بود که سرصداهای زمین کاهش پیدا کرده، لایه اوزون در حال ترمیم شده نه و بسیاری مسائل دیگه به وجود اومده. دلیل این چی بود؟ گفتن بخش عظیمش مربوط به این بود که حمل و نقل ها کم شده، دریایی، هوایی، اتومبیل ها و فرش دیگه. و من تو همین گزارش ها مثل شما فهمیدم که روزانه بیش از 10,000 هواپیما پرواز میکنه، پروازهای متعدد، و این 10,000 هواپیما به اندازه میلیون ها اتومبیل در واقع دود وارد آسمون میکنن و خسارات های عظیمی به زیست کره میزنن. ما در همین دوره بود که فهمیدیم چطور اون چیزهایی که ما خیلی بهشون دل خوش کرده بودیم در واقع رو شاخ نشسته بودیم و داشتیم بن میبریدیم، زیر پای خودمون بقای خودمون رو خطر مینداختیم. کرونا به ما این رو نشون داد که سلامتی امر همگانیه که فقط نباید به بیمارستان و به درمان اندیشید. کرونا به ما نشون داد که جامعه ما اگرچه از لحاظ پزشکی و درمانی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما اون روی سکه توی بهداشت عمومی، توی سلامت عمومی، توی حوزه‌های وسیع دانش‌هایی که در واقع به سلامت مربوط میشن، از پزشکی اجتماعی گرفته، جامعه شناسی پزشکی، انسان شناسی پزشکی و صدها شاخه میان شاخه دیگه‌ای که برای سلامت جامعه ضروری هست، ما اینها رو دست کم گرفته بودیم و اینها رو در واقع به حاشیه رونده بودیم و تنها چیزی که در واقع مطرح بود فقط پزشکی بود که در اون توانایی رو نداره که سلامت عمومی رو ارتقا بده یا سلامت عمومی رو در واقع به نحو جدی بهش توجه بکنه. کرونا بود که به ما نشون داد که ما برای اینکه بتونیم جامعه سالم داشته باشیم باید جمعی بیاندیشیم و سیستم ها، نهاد ها و فرهنگ ها و گفتمان های ما باید معطوف به سلامتی باشه. ولی ما هر چقدر پزشک تربیت بکنیم، هر چقدر بیمارستان تربیت بکنیم، اگر داریم به طور انبوه بیمار تولید میکنیم، نمیتونیم در واقع با تربیت پزشک، با سلامت کلینیک و بیمارستان خصوصی و تجاری کردن پزشکی و صنعت پزشکی سلامتی رو به وجود بیاریم. بحران کرونا به ما نشون داد که ما برای اینکه بتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم باید سلامتی انسان ها مهم باشه. هر چیز با انسان زیباست. اگر انسان رو از چیزها برداریم هیچ چیز دیگه نه زیبایی داره نه ارزشی برای وجود داره. سلامتی مسئله مهمیه که کرونا برای همگان آشکار کرد. این رو به چه معنا اینو آشکار کرد؟ به این معنا که ما برای به اصطلاح بخش از فرهنگ جهانی جامعه ما هم بود، ما برای پول و برای سرمایه و برای سرمایه‌داری و برای بازار همه نوع در واقع جانفشانی می‌کردیم، اما برای سلامتی انسان‌ها نه. ما حجم عظیمی از سرمایه‌های خودمون رو در مسیر سودسالاری و قواعد و قوانین بازار گذاشته بودیم، در حالی که نهادها، سیستم‌های ما مثل صدا و سیما که اشاره کردم، مثل سیطره درمان بر بهداشت عمومی که اشاره کردم، مثل نابود کردن محیط زیست و اینکه چطور تعادل زیست کره به هم خورده، تعادل و توازن رابطه انسان و طبیعت به هم خورده و این بر هم خوردن تعادل رو سیستم‌ها به هم زدن، سیستم‌های حمل و نقل، سیستم‌های بانکی، سیستم‌های تجاری، سیستم‌های گردشگری، سیستم‌های اداری، سیستم‌های صنعتی و در واقع سیستم‌های کشاورزی، سیستم‌های دیگه و دیگه و دیگه، اینها اومدن سلامتی جامعه و سلامتی بشر رو به هم زدن و سلامتی از اولویت در واقع افتاده و نتیجه این امر رو ما تو بحران کرونا دیدیم. کرونا به ما افق فکری داد که باید به بچه‌هامون و به خودمون و به دیگران بیاموزیم، سخن بگیم درباره سلامتی، درباره سلامتی و اینکه سلامتی یه انسان وقتی امکان پذیره که سلامتی طبیعت رو ما حفظ بکنیم. میدونید که در واقع این ویروس ها از در 1970 به بعد شروع کردن. من در یک گزارش از متخصصین اپیدمیولوژیست میخوندم که 18,000 ویروس از 1970 تا حالا اومده، بخشیش به صورت پاندمی در اومده، بخش عظیمش از پاندمی نشدن و این ویروس ها عمدتاً به خاطر برهم خوردن تعادل روابط بین انسان با طبیعت، بین شهرها با طبیعت، بین در واقع مجموعه فعالیت هایی که تو حوزه اقتصاد، تو حوزه صنعت، تو حوزه سیاست داره با طبیعت داره صورت میگیره، اینها اینو به وجود آوردن. از 2003 بود که سارس اومد، بعد مرس اومد، بعد ابولا و دیگران اومدن و این ویروس ها اومدن، اما ما بهشون توجه جدی نکردیم چون سلامتی برامون مسئله اول نبود. مسئله اول تجارت بود، پول بود، رقابت بود، مسابقه بود، مسابقه، مسابقه‌ای که در واقع من در یک مقاله در جای دیگه تازه تموم کردم بحث کردم. همه می‌خوایم برنده بشیم، همه می‌خوایم موفق بشیم، کسی نمی‌خواد سالم باشه، کسی نمی‌خواد طبیعت سالم باشه. جامعه و سیستم‌ها مثل سیستم ورزش فقط می‌خوان مسابقه بدن، می‌خوان برند بشن، مثل سیستم بانک‌ها، مثل سیستم‌های دیگه می‌خوان رقابت کنن و این رقابت رو خصومت‌وار کردن و این خصومت رو به هنجار درآوردن. همونطور که تو مدرسه با سیستم نمره دهی رقابتی ایجاد شده و امتیاز دادن و بچه‌های ما به جای اینکه یاد بگیرن چطور همکاری کنن، همیاری کنن، فداکاری کنن، گذشت کنن، انسان باشن، سخن بگن، همدلی کنن، فقط یاد میگیرن که چطور موفق بشن، از دیگری جلو بزنن، نه اینکه دست دیگری رو بگیرن. بچه‌های ما از سیستم نمره دهی، سیستم ارزشیابی، سیستم آموزشی ما اینو دارن یاد میگیرن. کرونا به ما یاد داد که اگر ما بخوایم با این فرمان جلو بریم، فرمانی که ما رو فقط به رقابت و به مسابقه و به امتیازی و به موفقیت در واقع داره هدایت میکنه و همکاری و همیاری و همدلی و انسان بودن و ظرفیت‌های وجودی انسان‌ها حاشیه رونده بشه، نتیجه‌ش این میشه که طبیعت رو خراب می‌کنیم، بدن ما هم که بخش از طبیعت تخریب میشه و در یک سرشت و سرنوشت جمعی همه داریم به سوی مرگ داریم حرکت میکنیم. بینشی که کرونا به ما داد، اگر ما اون بینش رو بهش تأمل بکنیم و به جای این که مهارت و تکنیک یاد بگیریم که در خردترین سطح بخوایم گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم، اندکی به این فکر کنیم که مسئله های شخصی ما شخصی نیستن، جمعیان. قانون‌های ما، سیستم‌های ما، فرهنگ ما، گفتمان‌های ما به گونه‌ای است که سلامت جمعی، طبیعت، تعادل و توازن رو داره به هم می‌زنه. رقابت رو به صورت اینه که ارزش مطلق درآورده. منظورم رقابت منصفانه نیست. منظورم این رقابت‌های خصومت‌آمیزی که به صورت یک نظم هنجاری در آمده. کرونا به ما افق فکری جدیدی داد. افق فکری جدیدی به ما داد که ما بیاییم و درباره انسان و ساحت‌های وجودی او بیاندیشیم. ساحت وجودی فقط مسئله جسم ما نیست، یا حتی فقط مسئله روح ما نیست، مسئله روابط اجتماعی ماست، مسئله زبان ماست، مسئله ارتباط ما با فرهنگ و با تاریخ و با مذهب و با همه چیزه. دیدیم که داستان کرونا که پیش اومد، مسئله طب اسلامی و مسئله باورهای قومی و محلی و اینها همه اومدن تو حوزه عمومی و بحث شدن و اونجا فهمیدیم که مسئله سلامتی رو نباید تقلیل داد به یک مسئله های تکنیکی، چون آدم ها ناخودآگاه هایی دارن، اسطوره هایی دارن، تابوهایی دارن، کهن الگوهایی دارن، عرایض جمعی دارن، ژنتیک فرهنگی دارن که به اونها اجازه نمیده که همه چیز رو کنار بذارن و فقط به اسم این که علم این رو میگه یا علم این رو نمیگه تسلیم بشن. آدم ها فقط با تکنیک زندگی نمی کنن، فقط با دو تو چارتا زندگی نمی کنن. آدم ها با مجموعه ای از زندگی های تاریخی، سهم مردگان در حیات زندگان به مراتب بیش از اون چیزی که ما فکر می کنیم. این جمعیت 85 میلیونی 8 میلیارد نفر از هزاران سال پیش تا الان زندگی کردن، از دنیا رفتن و اونها بخش جامعه ما هستن. ما با مردگانمون هم زندگی میکنیم، مردگانی که تجربه هایی داشتن، داستان هایی گفتن، شعر هایی گفتن، اسطوره ها و افسانه هایی ساختن. اونها درباره بیماری و سلامتی، درباره انسان بودن و درباره طبیعت و درباره همه چیز برای ما میراث فکری و فرهنگی به جا گذاشتن. خوب یا بد، زشت یا زیبا، بخواهیم یا نخواهیم، ما توی اونها زندگی میکنیم. ما نمیتونیم از اونجا پرتاب بشیم به بیرون، ما با اونها هستیم. کرونا به ما یادآوری کرد که این آدمهای مرده، اموات ما که اجداد ما هستن، ادیان ما هستن، اسطوره های ما هستن، هنرها و ادبیات و شعرهای ما هستن، اینها در وجود ما دارن حیات دارن. بحران که میاد با خودش آشکار میکنه. به همین دلیل میخوام بگم افقی که کرونا به ما یاد داد، افق فکری که به ما داد، این بود که به ما آموخت که هم معنای بیماری، هم معنای سلامتی، هم معنای انسان بودن و هم معنای زندگی ریشه های بسیار پیچیده و گسترده‌ای داره که این بحران که میاد همه اونها از اون ناخودآگاه ها به خودآگاه، از زیست پنهان ما به حوزه عمومی کشیده میشه. افقی که کرونا به ما داد افقی بود که به ما گفت تکنیک کافی نیست. افقی که کرونا به ما داد گفت تکنیک رو، عقلانیت رو با تفکر، با عواطف باید جمع بکنید. چاره‌ای نیست. آدم‌ها اینجورن. به همین دلیل ما باید بریم سراغ جامعه شناسی، سراغ انسان شناسی، سراغ مطالعات فرهنگی، سراغ فلسفه، سراغ تاریخ. و دیدیم که در همین بحران کرونا چه تعداد زیادی از مورخان اپیدمی‌ها و پاندمی‌ها که از سال‌های 2000 به بعد کتاب‌ها نوشته بودند، در رشته‌های تاریخ، در رشته‌های انسان شناسی به حوزه عمومی اومدن. و حالا امروز ما به یک دانش عمومی دست پیدا کردیم، به یک افق جدیدی رسیدیم که فهمیدیم زندگی ریشه های بسیار طولانی و عمیقی داره و نمیشه به سادگی از اونها برید. ما میتونیم برای تبلیغات سیاسی یا به هر هدف دیگه، برای پوز دادن یا هر چیز دیگه بگیم که این حرفا خرافاته، این گذشته ها نمیدونم پلیدند یا هر چیز دیگه دلمون میخواد بگیم، ولی مردم دارن با اینا زندگی میکنن، چه در ایتالیا باشه، چه در اسپانیا، چه در ایالات متحده باشه، چه در عربستان، چه در ایران. انسان‌ها تا زمانی که انسانن، عواطف و غرایز و امیال و تاریخ و گذشته و همه عنصر زمان رو یک جا در یک لحظه زیست میکنن. بحران که میاد خودش آشکار میکنه، این در واقع زیست همه جانبه ما و این به اصطلاح موجود پیچیده و حیات پیچیده‌ای که ما داریم زندگی میکنیم. ما اگر میخوایم بهتر زندگی کنیم، به جای اینکه فقط به دنبال این باشیم که از یک مددکار، یک مشاوره به ما بگه که چطور با بچه‌مون زندگی کنیم، به این فکر کنیم که اصلا کودکی یعنی چی، کودکی در موقعیت بحران یعنی چی، پدر بودن، مادر بودن در جامعه ما یعنی چی، به جای اینکه فقط به فکر این باشیم که گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون، به این فکر کنیم که همه انسان ها در موقعیت های بحران تقریبا همسرشت هم سرنوشت میشن. و ما دیدیم که انگلیسی ها و آمریکایی ها و اروپایی های اروپای غربی و آفریقا و آمریکای لاتین و ایران بخش عظیمش اونجایی که پای تلاقی طبیعت و بدن میدون میاد، اتفاقا فرهنگ ها اینجا مشترکاتشون بیشتر اهمیت پیدا میکنه. اینجا میبینیم که مذهب ها و اسطوره ها همه یک جا بیان خودشون آشکار میکنن. کرونا به ما افق فکری داد، بینشی داد که ما بفهمیم برای زیستن در جامعه مدرن و امروز میگن جامعه پس اون مدرن، ما در یک جامعه مخاطره‌آمیز هستیم. باید آماده باشیم. ریسک سوسایتی، چیزی که اولریش بک و دیگران مطرح کردن از سالهای 1991، که ما در یک جامعه مخاطره‌آمیز زندگی میکنیم. فکر نکنیم اگه پول زیادی داریم یا اگر یک مدرک تحصیلی بالایی داریم یا یک پست مقام سیاسی داریم پس ریسک شامل ما نمیشه. بحران کرونا به ما یک بینشی داد که ما بفهمیم علم و تکنولوژی خیلی کمک کرده، ما خیلی بهش احتیاج داریم، ولی نمیتونه جامعه پرمخاطره رو تبدیل بکنیم یک جامعه امن. اشکال پیچیده از بحران ها پنهانن. ویروس ها یکی از اون هاست، البته یکی از خطرناکترینشونه. 1980 HIV اومد و تا همین الان 31 میلیون نفر آدم کشته و ده ها میلیون نفر هم در واقع گرفتار اصیلش بودن، هنوز هم به طور کامل حل نشده. این خوشبینی ساده لوحانه است که فکر کنیم که ویروس ها تمام میشن. هیچ شکل تحقیقاتی که من تا این لحظه دیدم از محققان گوناگون انسانشناسی و اپیدمیولوژی و غیره و غیره نگفتن که امکان این وجود داره که ویروس ها تمام بشن. برعکس همه میگن همونجوری که از 2000 به بعد و حتی عمیق‌تر از 1970 به بعد فریاد زدن، نوشتن که ما وارد جامعه ویروسی شدیم، این جامعه روز به روز شدیدتر خواهد شد. پس افق بینشی که کرونا به ما داد این بود که ما بفهمیم واقعیت جامعه پرمخاطره را و به بچه هامون و به خودمون و به همکارانمون بیاموزیم و با هم یاد بگیریم که در جامعه مخاطره آمیز داریم زندگی میکنیم. جامعه عدم قطعیته. همونطوری که با الکترونیک، همونطوری که با صنعتی شدن بخش عظیم از مشاغل از بین رفت و کارها در واقع از دست به ماشین واگذار شد، با الکترونیکی شدن ما در مسیری قرار گرفتیم که کارهای مغز هم دیگه به سیستم های دیجیتال داره واگذار میشه شده و تا همین لحظه میگن 30 میلیون شغل از بین رفته. و این معناش اینه که هم انقلاب صنعتی خیر و برکت های زیادی داشت اما در عین حال خطرهای وسیع را ایجاد کرد. و همینطور انقلاب الکترونیک هم همینه، خیلی برکت های عظیم داشت اما ریسک های عظیمی را هم به وجود آورده. میلیون ها نفر امروزه در واقع شغلاشون از دست دادن، میلیاردها. بعضی دارن این صحبت میکنن که بحرانی که در پیشه بی‌ربط شدن و بی‌معنا شدن اصلا انسان تو این هستی داره میشه و در آینده بسیار نزدیک ما با میلیاردها آدمی سر کار داریم که از دستشون از مغزشون نمیتونن استفاده بکنن. شاید یک فانتزی جالبی باشه که خب میریم فیلم میبینیم، میشیم رمان میخونیم و این فقط یک فانتزی احمقانه است. انسان‌ها باید زندگی جمع کنن، باید کار بکنن، مغزشون استفاده بکنن. و همینطور ویروس‌ها، یک انقلاب ویروسی تو جهان به وجود اومده که اینم مثل انقلاب الکترونیک، مثل انقلاب صنعتی خیلی برکت‌هایی داره اگه بخوایم. خیر و برکتش این افاقیه که به ما داره میده، که به ما داره میگه که جهان رو اندکی متوقف کرده. ما اندکی در تعطیلات به سر بودیم 5-6 ماه. خیلی خوبه، خیلی عجله نکنید که این تعطیلات دوتا تمام بشه. درسته که شاید بگیم که عده زیاد در فقرن و من اینو میفهمم، ولی همون فقیرها رو هم همین سیستم اقتصادی، همین سیستم بازاری، همین نظام‌های سیاسی، همین حکمرانی‌ها فقیر کردن. همین سودسالاری و همین تکنولوژی ها اونها رو فقیر کردن. بگذارید اندکی توقف ایجاد بشه، تعطیلاتی به وجود بیاد. این رو مارتین هایدگر گفته بود، ازش پرسیده بود، در واقع مطرح کرده بود که من با این روندی که دنیا داره جلو میره در سال 1340 گفته تنها چیزی که ممکنه جهان رو نجات بده اینه که اتفاقی بیفته که جهان برای یه مدتی به تعطیلات بره تا بشر افق فکری پیدا بکنه که امکان تأمل کردن در ساختارها و سیستم‌هایی که براش خودش خلق کرده در این تاریخ بیاندیشه و متوجه باشه که داره با چه فرمانی، کدوم مسیر، به کجا داره میره. ما در همین 80-90 سالی که دوران خودمون بوده تمام معادن، تمام نفت، گاز، تمام سرمایه، گونه‌های گیاهی، جانوری، تمام جنگل‌های خودمون رو تخریب کردیم. در همین 80 سال هزاران هزار سال اینا تولید شدن و در 80 سال اینا تخریب کردیم. ما در این کجا میریم؟ به چی دل خوش داریم میکنیم؟ نسل‌های بعد از ما چجوری میخوان زندگی بکنن؟ 100 سال دیگه، 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه چجوری میخوان زندگی بکنن؟ یک جایی باید توقف کرد، یک جایی باید تأمل کرد. اندیشمندان ما باید تأمل کنن. ما باید اندکی به این فکر بکنیم که نقادانه به تکنولوژی و به علم بیاندیشیم. ما به علم نیاز داریم اما چگونه نیاز داریم؟ کرونا به ما یک افق داد. افقی گفت علم کاربردهای اجتماعی باید داشته باشه. علم باید مسئولیت پذیر باشه. علم باید فقط محدود نشه به تکنولوژی. این بحرانی که علم رو تقلیل دادیم به تکنولوژی فاجعه است. جایی برای فهمیدن، برای گفتگو کردن، برای ارتباط برقرار کردن، برای خلق زبان و برای انسانی زیستن هم باید باشه. علم باید اینجا هم کمک بکنه. علم فقط مهندس و پزشک و متخصص نیست. علم شامل روانشناس و جامعه شناس و اقتصاددان و فیلسوف و علم شامل شاعر و ادیب و هنرمند هم میشه. اونا معرفت و آگاهی خلق میکنن. این چه سیستمیه که ما بالاترین ثروت هامون رو در اختیار کسانی میذاریم که فقط تکنیک بلدن یا در مسابقه ورزشی بلدن خوب توپ بزنن، اما برای اونهایی که میتونن انسانی بودن و انسانی زیستن، اونهایی که میتونن افقی رو خلق بکنن، به اونها پاداشی نمیدین. چرا؟ چون اونها فقط دارن از انسانها و از سعادت و از خوشبختی و از روابط و از عواطف و از نیازها و از بودن و شدن و زیستن انسانی صحبت میکنن. کرونا به ما افق داد، همون افق که بهلول عاقل به جنید گفت. گفت تکنیک بلدی اما حقیقت امور رو نمیدونی. حقیقت انسان رو ما باید میفهمیدیم، حقیقت جامعه و فرهنگ رو باید میفهمیدیم، حقیقت زندگی جمعی رو باید میفهمیدیم. باید میفهمیدیم که مسئله های ما شخصی نیستن، مسئله های ما جمعی هن. ما همه در یک کشتی و در یک سرشت و سرنوشت شریک هستیم. افقی که کرونا ما داد اینه. و اینکه توی این همایش ها دانشگاهی هایی که دور هم دیگه نشستن پاداش رو به اون کسی ندید که بیاد یک دوزه کلک جدید بهمون یاد بده. همه چشمامون منتظر به این نباشه که ببینیم کی واکسن یا کی دارو ایجاد میشه و باز برگردیم و بگیم آش همون آش و کاسه همون کاسه، تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه ویروسی از این بدتر بیاد. نکته اینه که انواع ویروس ها تا حالا تو جهان بود. این نابرابری هایی که تو زندگی اجتماعی داریم میبینیم، این افسردگی ها، این وضعیتی که انسان ها دارن که نمیتونن با هم زندگی کنن، نمیتونن تحمل کنن همدیگه رو، نمیتونن با هم سخن بگن، این که حوصله شنیدن و خواندن از بین رفته، اینا را فکر میکنه چی بوده؟ اینا را ویروس های اجتماعی، ویروس های اقتصادی، ویروس های سیاسی، ویروس های فرهنگی سالهاست دارن تولید میکنن، ولی ما گوش نمیدیم. فکر نکنید مردم عادی گوش نمیدن. دانشگاهی ها بیشتر از مردم عادی گوش نمیدن. اونهایی که تو این همایش ها و تو این سمینار ها و تو این دانشگاه شرکت میکنن، اونها یا برای مقاله میان، یا برای امتیاز میان، یا برای مسابقه میان، برای یک احساس مسئولیت، برای پذیرش یک صدا، برای خلق یک صدا نمیان. و این مشکل درست میکنه برای زندگی بشر، چون دانشگاهیان مهم نیست رشتشون چیه، فرهیختگان جامعه هستن. اونها هستن که جامعه رو با تعبیر و تفسیر کنن، به زبان در بیارن، معنا ببخشن، سخن بگن، صداهای خاموش رو به گوش جامعه برسونن. این وظیفه ماست. فکر نکنید فقط جامعه شناس باید این کارو بکنه، همه باید این کارو بکنن، همه دانشگاهی‌ها. مهم نیست رشتشون چیه. اینجور نیست که عده‌ای از رشته‌ها مهندسی و پزشکی فقط باید دنبال حرفه‌شون باشن، کلینیک بزنن، مطب بزنن، پول در بیارن، و عده دیگه باید صدای خاموشان جامعه باشن. چه این تقسیم کاری تو نظام آکادمی وجود نداره، چون آکادمی هم جامعه انسانی است. کرونا به ما یاد داد که ما به علم نیاز داریم، اما نه فقط نیاز تکنیکی، نیاز تفکری، نه فقط نیاز ابزاری، نیاز انسانی، نه فقط نیاز برای حل مشکلات، بلکه برای زیستن جمعی با مسئله هامون، مسئله هایی که اصلا ممکنه حل نشن، ولی ما باید باشه به طور انسانی زیست کنیم. اینه که من فکر میکنم دوستان ما توی تمام شاخه های علوم پزشکی در شاخه های متعددش باید به این بیاندیشن که افق فکری که کرونا برای نظام سلامت و پزشکی و پرستاری و بهداشت و بهداشت عمومی، برای پزشکی اجتماعی، برای هزاران شاخه های مختلف، اون افق چیست؟ اون بینش کدومه؟ ما اگر اون بینش رو نداشته باشیم، تکنیک‌ها هیچ کمکی به ما نمی‌کنن. همونجوری که تا حالا ما به کمک تکنیک‌ها نتونستیم جامعه مخاطره آمیز رو از من ببریم، بعد از این هم نخواهیم تونست. خب عذرخواهی می‌کنم، نمی‌دونم چند دقیقه صحبت کردم، امیدوارم که بیشتر چون به من هشدار ندادید من امیدوارم بیشتر از وقتم صحبت نکرده باشم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم که حوصله به خرج دادین.
ممنون آقای دکتر. درست چرا باید شد. خب اگر اجازه بدید ما شما جنبندی بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر جلالی و هم دکتر میرفاضلی و دوستان دیگه که ابراز لطف کردن. ببینید من فکر میکنم همین نکته آخری که گفتم، مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان در موقعیت‌های بحرانی مثل کرونا، این رو باید دوستانی که احساس تعهد میکنن نسبت به خودشون، خانوادهشون، نسبت به جامعه و نسبت بشریت تصمیم بگیرن که کارهایی رو انجام بدن. ولا هر کسی بخواد یه سمینار گوش کنه و بعد بره دیگه هیچ کاری انجام نده، این واقعا مشکلات جامعه تشدید خواهد شد، به خصوص در مورد آدم های دانشگاهی تحصیل کرده میگم. اگه فقط دغدغه آدم ها این باشه که به موفقیت های خودشون فکر کنن و واقعا متوجه نشن که اگر این کشتی سوراخ باشه همه با هم غرق میشیم و از همین حالا باید هر کسی در هر جایی که هست نقشی وسیع تر از زندگی فردیش دنبال بکنه، به نظر من مشکلات ما بخش عظیمیش به این بسیاری داره که الان ما 14 میلیون دانش آموخته و 3 میلیون 600 هزار دانشجو داریم. اگر این 14 میلیون دانش آموخته و 3-4 میلیون دانشجو، این جمعیت عظیم دانشگاهی به این بیاندیشن که در پرتاب یک افق فکری جدید به تاریخ، به انسانها، به سلامتی، به جامعه فکر کنن، من فکر میکنم که ما مسیر افق آینده بسیار درخشانی خواهیم داشت. این یک مسئله بسیار مهمه که ما باید به بسیج نیروی انسانی مؤثرمون تو جامعه بپردازیم. بسیج نیروی انسانی مؤثر، یعنی دانش آموخته ها و دانشجوها و تحصیل کرده هایی که خواندن و نوشتن میدونن، دانش رو میفهمن، به رسانه ها دسترسی دارن و ظرفیت و آمادگی دارن که مسئولیتی رو قبول بکنن. نکته بعد توی این مسئولیت هم توی که اشاره کردم، مهمترین چیزی که ما نیاز داریم تکنولوژی نیست، تکنیک نیست. مهمترین پرسش ما این نباید باشه که چه باید بکنیم. مهمترین پرسش ما باید این باشه که موقعیتی که توش هستیم چه نوع موقعیتیه. ما باید چیستی و چرایی موقعیتی که توش زیست میکنیم رو بحث بکنیم. من قبلا توی یک از کلیپ هایی که پخش کردم فضا مجازی اومد توزدم، یک کتابی هست که یک روانشناسی نوشته که خیلی خوندنی، منم توهم آگاهی، بخش عظیمی نالج ایلوژن، بخش عظیمی از اون چیزی که در واقع واقعیت زندگی منو تشکیل میده ما اونو نمیشناسیم، اما دائما داریم میپرسیم که چه باید بکنیم. یعنی در موقعیتی که دچار توهم آگاهی هستیم پرسش چه باید کرد پرسش گمراه کننده ایه. من فکر میکنم مسئولیت دانشگاهی ها اینه که به جای طرح پرسشی چه باید کرد که یک پرسش فناورانه است و یک پرسش ایدئولوژیکه، باید شعار بدن، تلاش بکنن که ایها الناس دست بردارید از این سوال. این سوال ساده ایه، نمیگن غیر اخلاقیه، عامه مردم عوامن، اونا مشکلی ندارن که مثل عوام فکر کنن که چه باید کرد. اما آدم دانشگاهی، آدم اهل فکر که اندک تفکر انتزاعی داره، اندک افق فکری داره، تاریخ رو میفهمه و فرهنگ رو میفهمه، او باید بپرسه که چقدر تو جامعه ما میدونیم که واقعیت‌های ما چیست؟ ما چقدر آنچه که هستیم رو میفهمیم که حالا برای چه باید کردش داریم چاره میاندیشیم؟ چقدر مسئله های ما صورت بندی شدن که حالا ما برای چه باید کردش داریم میاندیشیم؟ دانشگاهی ها به نظر من حداقل بخشیشون، نمیگم همه، اونایی که مسئولیت میپذیرن باید به نظر من یک تلاش فکری بکنن که اهمیت فهمیدن چیستی و چگونگی واقعیت برای جامعه ما مهم بشه. یکی از نظری پردازان بزرگ حوزه مدرنیته خانم اگنس هلره، یک کتابی داره به نام نظریه درباره مدرنیته و این از دیگه اونم بحث کردن که جامعه باید خیلی پیشرفت کنه تا واقعیت براش مهم باشه. جامعه ما جامعه‌ای که واقعیت براش خیلی مهم نیست. مهم برامون بایدهامونه. برامون اون آرمان‌ها و اون ایده‌های کلانمونه. برای همینه که همش می‌پرسیم چه باید کرد. یعنی بایدهامون رو دنبالش می‌گردیم. در حالی که ما نیاز داریم به یک تأمل، یک تأنی ببینیم که آنچه که هستیم چیست، از جامعه مخاطر آمیزش بگیرید، از دانشگاه و دانشش بگیرید. ما به یک بازندیشی انتقادی نیاز داریم که چگونگی طرح پرسش هامون رو به چالش بکشیم. خود پرسش ها باید در روشون پرسش بشه به جای اینکه بهشون پاسخ بدیم. ما 100 ساله که فقط میخوایم پاسخ بدیم بدون اینکه به پرسش ها بیاندیشیم. نیاز به این داریم که اندکی به پرسش هامون فکر کنیم قبل از اینکه بخوایم دنبال پاسخ باشیم. البته دانشگاهی‌ها که دنبال کسب و کارن میدونن که پول رو به چه باید کرد میدن، طبیعتاً سوق پیدا میکنن به طرف اینکه برن جایی که پول هست، موفقیت هست. اما یک عده‌ای باید فداکاری کنن، یه مقداری باید کسب و کارشون رو کم کنن و به این فکر کنن که بگیم یه مقداری طمع و تنبلی و ترس کنار بذارن و از این بپرسن که من مسئولیتم برای شناختن واقعیت، فهم‌پذیر کردن موقعیتی که تو زندگی میکنیم، اون رو ایفا کنیم. من آرزو میکنم دوستانی که اینجا در جمع حضور داشتن و دوستانی که بعد صدای من رو میشنون، ممکنه من دارم اشتباه میکنم، من فقط دارم تأملاتم رو صادقانه میگم، چون آقای دکتر جلالی و دوستان علوم پزشکی از من خواستن که تأملاتم رو بگم. تأملات من اینه، به جای اینکه بگیم من با این بچه‌م چه کار کنم، از این بپرسیم که این موقعیتی که بچه من و خود من رو توی این قرار ده، این موقع چه موقعیتی اصلا؟ به جای اینکه بپرسیم که فلان فن رو به من یاد بده، فلان مهارت رو به من یاد بده، از این بپرسیم که آیا اساسا فن میتونه کاری بکنه؟ این تفکر مهارت محور میتونه کمک ما بکنه؟ حد مهارت ها کجاست؟ حد تکنیک ها کجاست؟ ما کمی به این بپرسیم، بیندیشیم که ما عادت کردیم که بگیم آقا حرف حرفه. نه، اینجور نیست. جهان انسانی 99% جهان زبانه، 1% چیزای دیگه است. استعاری میگم البته. بخش عظیمی از واقعیت های زندگی ما واقعیت هایی که تو جهان زبان اتفاق میفته، چون ما به کمک زبان با جهان ارتباط برقرار میکنیم. ما اگه چیزی رو به زبان تبدیل نکنیم، به مفهوم تبدیل نکنیم، همین کرونا اگه اسم نداشت، ما اگه چیزی رو ننامیم، اون چیز برای ما نیست. برای همین میخوام بگم بحرانی که ما پیدا کردیم اینه که اصلا زبان رو بی ارج کردیم، اندیشیدن رو بی ارج کردیم، صورت بندی مسئله ها رو بی ارج کردیم و به جای اون همیشه و همه جا همه میپرسن که آقا این حرفا رو بریز دور، اینا برای فاتتمون نمیشه، نمیدونم فلان فلان فلان. برای ما بگو که چه کار کنیم. هیچی، من هیچ نمیدونم با چه کار کنیم. و همه ما دانشگاهی هم میدونیم که ذهنیت های عامه مردم چی میخوان، چون به اون پول میدن، برای اون کف میزنن. نسخه های آماده تدوین کردیم از تو جیبمون، این کار کن، اون این کار کن، اون این کار کن، و فکر میکنیم خیلی داره هنر میکنه، خیلی شفاف عمل میکنه. تو دانشگاه همون دانشجو بدبخت و وادار میکنیم که در انتهای رساله مدل بده، الگو بده، بگو که پیشنهادات بگو. چه پیشنهاداتی؟ چه مدلی؟ چه الگوی؟ چه نسخه‌ای؟ 100 سال، 150 سال از دارالفنون تا الان ما امکان اندیشیدن، پرسش کردن و صورت بندی کردن مسئله هامون رو ما دانشگاهی از خودمون گرفتیم و اختیار دانشگاه رو یا سیاست مداره در اختیار دارن یا عوام. قدرت عوام رو دست کم نگیرید. یعنی به جای اینکه دانشگاه هدایت کننده جامعه باشه، عوام دارن جامعه رو هدایت میکنن، دانشگاه رو هدایت میکنن، چون عوام این پرسش ها رو میپرسن. و بعد به محض اینکه یکی سم حرف بزنن، میگن که آقا این برج آج نشین شد و داره برای خودش خیال بافی میکنه و چه اشکال داره. بگذارید ما اصلا یه مدت برج آج نشین باشیم. کی دانشگاهی در ایران فرصت برج آج نشینی داشتن؟ همشون رو سوق دادن به کسب و کار و بازار و این چیزها. کجا؟ بله، این استعاره برج آج نشینی رو چپای مارکسیست در سال 1920 اینها به جامعه غرب گفتن. جامعه غربی که از 1700 حتی قبل از اون دانشگاه استقلال پیدا کرده بود، اندیشمندانش فرصت اندیشتن مستقل داشتن. برای ما کی این اتفاق افتاد؟ کی دانشگاه میتونست بی اندیشه؟ فشار پشت سر فشار بروکراتیک و تکنوکراتیک و ژورنالیستی و سیاسی و غیره و غیره که همتون بیاد راه حل بدید، همشون بدن تو سر دانشگاهی‌ها که چرا راه حل نمیدید، چرا مشکلات حل نمی‌کنید. ببخشید. صحبت هم تمام شد. ببخشید. صحبت هم تمام شد. ببخشید. صحبت هم تمام شد. ببخشید.